اومد و یه نوآوری جدید داشت به نام فوم پلی اورتان. سید علی و رفیقش وارد چالش جدیدی شده بودند، چالشی برای دو تا جوون 22 3 ساله که توی بازار حرفی برای گفتن نداشتن و کسی اونا رو نمیشناخت تا بهشون اعتماد بکنه. مواد اولیه‌ای هم که به بازار اومده بود حکم طلا رو داشت. پیدا کردنش خیلی سخت بود و در انحصار تعداد محدودی از شرکت‌ها بود. این دوتا جوان هم با مانع بزرگ و سختی تو اون سن و سال روبرو شده بودن تا بالاخره تونستن از بازار سیاه مواد اولیه رو پیدا کنن، موادی که فروشندش هم اصلا نمیدونست این مواد چیه و به چه کاری میاد و به چه میزان باید با هم ترکیب بشه و با قیمت خیلی زیاد بهشون فروخت. سید علی و رفیقش هم تموم سرمایه‌شون شده بود این دوتا مواد اولیه که نیم لیتر از هر کدوم میشد. همون بار اول هم چون تجربه نداشتن و نسبت ترکیب رو بلد نبودن، مواد اولیه‌شون بعد از ترکیب از بین رفت و سرمایه‌شون هم دور ریخته شد. سید علی و رفیقش بعد از این اتفاق اونقدر تلاش و پیگیری کردن و دوباره اونقدر مواد از بین بردن تا بالاخره موفق شدن به ترکیب اصلی دست پیدا کنن و با توجه به تجربه قبلی که توی ماشین سازی داشتن و علم دیجیتالی که پیدا کرده بودن، یعنی برنامه ریزی و روح دادن به دستگاه مکانیکی، اولین دستگاه خودشون رو ساختن. سال 1399 سید علی احساس میکنه که فیلتر هوا نیاز به یک دگرگونی جدید داره، چون محصولاتی که در حال تولید بود روز به روز به علت اینکه مواد اولیه و کاغذش وارداتی بودن و وابسته به ارز میشدن، مجبور میشدن که از کیفیتش کم و کمتر کنن. از همه مهمتر این که واشرای فوم پلی اورتان که تو فیلتر هوا به کار برده میشد باعث میشد که فیلتر هوا به هیچ عنوان قابل بازیافت نباشه و با دور انداختن فیلتر و وارد طبیعت شدن، به محض اینکه حرارت بهش میخورد و میسوخت از خودش گاز سمی خارج میکرد. اینجا بود که سید علی و دوستش با توجه به سیستم‌های الیافی فیلترهایی رو به صورت الیاف‌های نبافته طراحی کردند که تو چین برای خودروهایی مثل تویوتا ساخته شده بود و بر همون اساس برای خودروهای ساخت کشور خودمون طراحی رو انجام دادن و طرح رو ثبت کردن و بعد از یک سال دوندگی گواهی ثبت اختراع هم گرفتن و در حال حاضر 40 نماینده فعال در سراسر کشور راه اندازی کردند که به عنوان شعبه‌ای از شرکت اونا مشغول تولید هستند. سید علی اقدس‌پور موفق به اشتغالزایی مستقیم برای 250 نفر شده و محصولی رو تولید میکنه که میشه بهش محصول سبز گفت، چون دوست محیط زیسته و به طبیعت لطمه وارد نمیکنه. به برکت این تلاش مشتریاش در بازار هم روز به روز در حال افزایش. سید علی اقدس‌پور در واحدی که مستقیما خودش در اونجا حضور داره 30 نفر از زندانی‌های رأی باز خانوم رو تحت پوشش کار و تولید قرار داده و در حال کار در این واحد تولیدی هستن و از خدا روزی میگیرن و این برنامه رو داره که در آینده این 30 نفر رو به 60 نفر برسونه. سید علی اقدس‌پور با گذشت سالها سختی و کسب تجربه ارزشمند در راه تولید و رسیدن به قله‌ها، برای اونایی که میخوان قدم در راه تولید بذارن توصیه جالبی داره و میگه
همیشه دنبال نوآوری باشید. سخته ولی اولین نفر خواهید شد. برگ برنده هم توی صنعت و توی تولید دست اولین نفرها بوده و هست و خواهد بود. امیدوارم روزی برسه که تمام عزیزانی که سرمایه دارن تو زمینه ملک، خودرو یا هر چیز دیگه، تمام هدفشون این باشه که وارد صنعت بشن، هر خط تولیدی که توی این مملکت راه اندازی میشه سفره حداقل چند نفر رنگی میشه. این خیلی خیلی اتفاق قشنگیه، هم برای تولید کننده هم برای کسی که پیشش تولید کننده داره روزی میبره.
و قصه زندگی جانبرکفان سنگر تولید، همدلان و همراهانی که هموطنای عزیزشون رو در دفاع از کشور تنها نذاشتن تا همپای هم به قله‌های خودکفایی و بی‌نیازی از دشمنای این مرز و بوم برسن همچنان ادامه داره. با آرزوی پیروزی هموطنان عزیز و درخشش نام بزرگ ایران بر قله‌های پیشرفت و خودکفایی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاش در وطن است.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید از شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه برای وطن. گفتگو میکنم با آقای دکتر عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای دکتر زارعی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم،
در خدمت شما هستم.
آیه دکتر، این قرارگاه ویژه رصد و پایش تازه تأسیس شده یا قبلا هم بوده؟
بله، عرض کنم که نه، قرارگاه رصد و پایش از قبل تشکیل شده بوده.
بله.
و جلسات مستمر داشت. این قرارگاه زیر مجموعه ستاد تنظیم بازار هست که تشکیل شده و نقشه نظارتی، رگولاتوری و کنترل بازار رو بر عهده داره.
بله، در واقع واحدهای صنعتی تولید کننده کالاهای اساسی و پتروشیمی کشور رو رصد میکنه.
بله بله، این رصد میکنه هم در حوزه کالاهای اساسی هم در حوزه پتروشیمی. خب. و تصمیم‌های لازم رو میگیره. بعضی از تصمیماتش ممکنه که لازم باشه در سطح ستاد تنظیم بازار گرفته بشه که اونجا این تصمیم‌گیری رو انجام بده.
این رصدها شامل چه مواردیه؟
ببینید، هم بحث کمبود کالاها، هم بحث قیمت کالاها، هم بحث نحوه توزیع کالاها و همه اموری که مرتبط با این مجموعه خواهد شد، مثل عرضه در بورس.
بله.
کالا از محصولات پتروشیمی، همه موارد مرتبط با تولید و توزیع رو این قرارگاه پایش می‌کنه.
بعد خروجیش کجاست؟ یعنی فقط تو بورسه؟
نه نه نه، اینکه عرض کردم که این قرارگاه همه امور از جمله عرضه کالا در بورس، بحث قیمت، بحث توزیع کالا، بحث جلوگیری از کمبود کالا در مراکز توزیع یا در واحدهای تولیدی و کنترل میکنه، رگولاتوری میکنه همه این.
بله بله. آیه دکتر زارعی،
خروجی هم که فرمودید، تصمیماتی که لازم باشه خودش میگیره، اون دسته از تصمیماتی که باید ستاد تنظیم بازار بگیره، گزارشش رو به ستاد تنظیم بازار که ریاست معاون اول تشکیل میشه ارائه خواهد کرد.
آیه دکتر زارعی، یکی از مسائلی که این روزها به هر حال همه مردم هم فکر میکنم هم باش درگیر هستن، هم به هر حال علاقمند هستن بدونن واقعا ما در این زمینه و در شرایط جنگی چگونه داریم اون رو مدیریت میکنیم. همین کالاهای اساسی هست که تولید میشه در این زمینه. ما الان چه کالاهایی رو اونجا شما تولید میکنید، رصد میکنید و وضعیتمون الان نسبت به شرایط جنگی چگونه است؟ تا کی هم میتونیم امیدوار باشیم؟
ببینید ما همین الان هم در وضعیت جنگی هستیم.
بله.
یعنی آتش بسی که خیلی معین نیست.
بله.
و رفتار طرف مقابل ما خیلی قابل
اعتماد نیست.
اعتماد نیست. ما در این وضعیت قرار داریم. این وضعیت رو ما اینگونه دنبال میکنیم که هم در حوزه تأمین که من همیشه توضیح دادم.
بله.
تأمین از منظر تولید داخل یا واردات، برای اینکه ما در قفسه‌های فروشگاه‌ها دچار کسری کالایی نباشیم.
بله.
هم واحدهای تولیدی رو، مواد اولیه‌شون رو تأمین می‌کنیم، ارز مورد نیاز در اختیارشون قرار می‌گیره و کنترل می‌کنیم که اینها افت تولید نداشته باشن.
بله.
و میزان کسری که ممکنه نیاز باشه که جامعه و مغازه ها بازار داشته باشن، اون رو هم از طریق تأمین وارداتی انجام میدیم.
بله.
به گونه ای که ما کسری در حوزه کالای وارداتی نداشته باشیم، این اطمینان رو هم میدیم که همان گونه که در طول جنگ تحویلی سوم ما در فروشگاه ها و در عرضه کالاهای اساسی دوچار کمبود و مسئله ای نبودیم، دوچار کمبود و مسئله ای در آتی هم نخواهیم بود.
بله بله. الان آیه دکتر، تولید داخل ما وضعیتمون به قول معروف سه گزینه‌ای میخوام جواب بدید، خوبه، متوسطه یا عالیه؟
ببینید ما در بعضی از حوزه‌ها خوب هستیم.
بله.
در بعضی از حوزه‌ها متوسط هستیم، در بعضی از حوزه‌ها عالی هستیم.
بله.
بیانگر این نقطه نظر من هم
بله.
اون چیزیست که در مغازه‌ها انعکاس داره. اونجا که عالی هستیم معلومه که چقدر وفور وجود داره، اونجا که متوسط هستیم معلومه.
بله.
و اونجا که خوب هستیم، ما 2570 قلم تعرفه رو که مربوط به این موضوعی است که در به اصطلاح این برنامه شما مطرح هست.
بله.
این 2570 کد تعرفه رو گفتیم از هر طریق ممکن، اگر که مواد اولیه هست، محصول هست، وارد کشور بشه که جامعه با مشکل مواجه نشه.
آیه دکتر، ما الان 85% نیازمون رو داخل کشور تولید میکنیم، 15% واردات داریم. این واردات ما الان به چه صورت هست؟ از مرزهای آبی که حالا شاید مشکلاتی به وجود بیاد.
ببینید ما بلا فاصله بعد از این که
بله.
در حوزه مرزهای آبیمون مشکلاتی به وجود آمد، کوریدورهای جدیدی رو با کشورهای همسایمون صحبت کردیم.
بله.
و از طریق استفاده از اون کوریدورهای جدید داریم تأمین کالا میکنیم و مسئله‌ای در حوزه تأمین کالا برای کالای اساسیمون انشاءالله نداریم.
فرمودید که ارتباطتون هم با ستاد تنظیم بازار هست.
از نظر قرارگاهی که شما
بله.
سوال فرمودید، این زیر مجموعه ستاد
تنظیم بازار. بسیار خوب. خب الان یکی از مشکلات ما بحث گرانیه که مطرح میشه در کالاهای اساسی.
ببینید ما بالاخره جنگی عوارضی داره. آقای رئیس جمهور هم در
بله.
این جلسه‌ای که اخیراً با روابط عمومی داشتن یه نقطه نظراتی رو بیان کردن. جنگی عوارضی داره که خب یکیش هم بحث افزایش قیمت هست. افزایش قیمت نه از این جهت ایده‌ای
بله.
لزوماً احتکار کنن یا دنبال سودجویی،
چون کالا هست آقای دودو، کالا هست.
ما کالاهایی رو که از الان من عرض کردم ما از کوریدورهای دیگه باید
بله.
کالا رو تأمین کنیم. خب تأمین از کوریدورهای دیگه هزینه های حملشون متفاوت میشه.
بله.
خب اون رو قیمت تمام شده اثر میگذاره، قیمت جهانی تغییر پیدا میکنه، اون روی قیمت تمام شده اثر میگذاره و دستمزد رو در داخل تغییر دادیم، اون رو قیمت تمام شده اثر میگذاره. ببینید مجموعه عواملی هست که قیمت ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده. اما ما همیشه گفتیم تا این میزان منطقی افزایش قیمت برای جامعه هم پذیرفتن، چون جامعه ما واقعا درک بسیار بالایی دارن.
بله.
اما اون قسمت از افزایش قیمت هایی که ناشی از سودجویی باشه، ناشی از احتکار باشه، ناشی از گران فروشی مربوط به عدم تأثیر این موارد باشه، اینها رو حتما باشون برخورد میکنیم، هم سازمان تعذیرات هم سازمان حمایت، و میزان پرونده هایی که بر اساس اعلام سازمان تعذیرات به اصطلاح بابت گران فروشی مفتوح شده نشان از نظارت هایی داره که داره انجام میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر زارعی که با ما همراه بودید.
سلامت
باشید. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. لطف دارید خداحافظ.
دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه برای وطن در خدمتون هستیم. در ابتدای این برنامه هم پرسشی مطرح کردیم در مورد ایران و گفتیم اگر شما بخواهید برای یک غیر ایرانی ایران رو توصیف بکنید، چه مطالبی رو به ایشون منتقل میکنید، در انتقال پیام به چه ویژگی هایی از کشورمون و از ایران اشاره میکنید که مورد توجه قرار بگیره. 30,036,37 سامانه پیامکی ماست. از این طریق میتونید شما پیامک های خودتون رو ارسال بکنید. یک سری از پیامک ها رو خدمتتون عرض کردیم. الان هم آمادگی داریم که از پیامک های شما استفاده بکنیم. اما عزیزانی هم هستن که این شب ها ببینید 80 شب در میادین و خیابان ها اجتماع کردن، پرچم بر دوش گرفتن، فریاد ایران ایران سر دادن، فاستقم کما امرت بودن، نشان از ایرانی سلحشور هست. خیلی از خانواده ها به اتفاق خانواده میان، با بچه هاشون میان، هر شب میان، پرچم بر دوش میان. این اجتماعات باعث افتخار ما هست و باعث افتخار همه ایرانیان هست. ضمن اینکه خدمتون عرض میکنم همکاران ما هم در کنار شما هستن، در این اجتماعات گزارش تهیه میکنن، با شما گفتگو میکنن. من یه خواهش دارم و بعد یک گزارش در این زمینه بشنویم. عزیزانی که شبها در میادین هستن، در خیابانها هستن، کار صوتی دارن، کار تصویری دارن، تصویر میگیرن، عکس میگیرن، حتی مصاحبه میکنن که چرا اومدید، برای چی اومدید، چند وقت اومدید، اینها رو برای ما به عنوان یکی از کارهای صوتی و تصویری به شماره 0932985000 ارسال بکنید، استفاده بکنید. اما بریم سراغ همکار گزارشگرمون که در جمع شما عزیزان هر شب حضور دارن.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که بر روی موج اف ام ردیف 98 دارید صدای من رو میشنوید. همینطوری که در بین تجمعات داشتم میگشتم که ببینم با چه کسی میتونم صحبت کنم، مواجه شدم با یک چرخی که فکر کنم شخصیه، یه مادری روی یک میزی گذاشتن و هر کسی که پرچمش نیاز به تعمیر داشته باشه رو دارن تعمیر میکنن، بریم سراغشون. مادر جان سلام، خب این خسته نباشید، این چرخ شخصیه درسته؟ به شنوندگان گفتم که احتمالاً این چرخ رو شخصی گذاشتن برای کسایی که پرچم هاشون آسیب دیده تعمیر میکنن، درسته؟
بله هم.
چند سالتونه؟
46 سال.
چند وقت این کارو میکنی؟
10 شبی بشه.
چرا؟ علت
دور پرچمم دردوزی کردم، بعد نگاه کردم خیلی ها پرچمشون آسیب دیده، بعد اول گفتم خب بگیرم ببرم خونه بدوزم، دیدم خب این که مقدور نیست. به نظرم اومد که اگه اینجا برق بهم بدن بیارم اینجا پرچمای آسیب دیده ترمیم بکنم، به هر حال کاری که از دست ما برمیاد برای ترمیم آسیب ها. این پرچم ها در واقع اسلحه های مردم هستن تو میادین و ما هر کاری که برای حفظ مقاومت و ترمیم آسیب ها به کشورمون لازم باشه رو در توانمون باشه انجام میدیم.
دو نفری هستی؟
بله با همسرم هستیم.
این در شب خستتون نکرده؟
نه الحمدلله.
ایشون با قیچی به جان اون میله میفته که چسبا رو بکنه شما
بله.
میدوزید
بله.
موقع دوختن پرچم چیزی هم به خودتون زمزمه میکنید؟
بله، دعا میکنم، صلوات میفرستم، سوره حمد میخونم، از خدا طلب یاری میکنیم برای رزمنده ها، برای اطلاع اسلام و مسلمین.
برای مردم جای تعجب نبود این کار شخصی شما؟
چرا، خیلی ها تحسین کردن، خیلی ها گفتن که خیلی فکر خوبی بود، لطف خدا الحمدلله شامل حالمون شد.
چرخ خیاطی داخل منزل خونگیه، خیلی هم زیاد کار نکرده، الان فرسودش میکنی، خراب چیه؟
نه اتفاقا همین ماجرا سبب شد که این چرخ من مدت ها بود که آسیب داشت و من نمیرفتم بهش رسیدگی کنم، چون من خیاط نیستم، فقط برای ترمیم های لباس های تو منزل ازش استفاده میکنم. بعد این باعث شد که من ببرم بدم تعمیر بکنم و الان خیلی راحت شد، چرخم هم تعمیر شد.
بدوسیم ببینم درست شده یا نه. زیگزاگ هم میزنیم؟
بله، چون اگر ساده دوزی باشه استقامتش کمتره، از ماشین که بیرون میذارم پرچما رو فشار میاره به کوک و کوکا زود در میره، برای همین زیگزاگ میزنیم که دیرتر آسیبه.
قشنگترین جمله که از مردم شنیدیم
دوم کردن دیگه، صلوات میفرستن و آرزوی همراه بودن در جشن پیروزی ایشان. که با هم انشاءالله در جشن پیروزی همراه باشیم.
خیلی متشکرم.
سلام سراغ همسر
زنده باشی. شما پرچم رو بدوزین، ما بریم سراغ همسر. آقای همسر سلام علیکم.
سلام.
خوبی شما؟ شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
چه پرچمای نخکش شده میارن.
بله.
این دیگه قابلیت زیگزاگ زدن نداره. مثل سرش
یه بخشش باید برش بخوره تا درست میشه. ولی
درست میشه مادر جان، هر جوری باشه درستش میکنن. ایده کی بود شما یه همسر؟
ایده همسرم بود.
مخالفت نکردی؟ خانم شرایط اقتصادی چرخو میبری خراب بشه، کلی پول تعمیرش میشه؟
نه، اینا مردم از زندگیشون زدن برای موضوع مملکت، ما هم یه بخش کوچیکی از هزینه که خیلی خیلی ناچیزه حقیقتش برای این موضوع گذاشتیم.
تحصیلتونه، شغلتون چیه؟
من کارمندم، 49 سال.
چه چیزی باعث شد شما بیاین که جدای از این که هم تو تجمعات حضور پیدا کنید بیاید و یه خدمت رسانی بی‌منت هم شکلی داشته باشید؟
والا هیچ انگیزه بالاتر از این نیستش. اونایی که پای لانچر نشستن، از جونشون، از همه چیزشون، زن و بچه گذاشتن، گاهن بعضیشون دو سه ماه خانواده رو ندیدن، ما شرمنده اونایی. اگر این کارو نکنیم دیگه حقیقتا باید از خجالت آب بشیم بریم زیر زمین. این تنها کاری که میتونستیم بکنیم یا کمترین کاری که میتونستیم بکنیم در قبال اون کاری که اون بزرگان میکنن و واقعا ما شرمنده اونا هستیم. و باقی عزیزانی که هر کدوم به نوعی دارن زحمت میکشن، از اون بچهای شهرداری که به لحظه میرسن تمیز میکنن، مرتب میکنن جاهایی که آسیب میبینه، یا امدادگرا، یا همه اخشار، یا مجموعه خبرنگاران، و همه دارن به نوعی خدمت میکنن. ما اولا کوچکترین کاری که میتونستیم بکنیم همین کار بود. ولی یه نکته ای خواهش که دارم، نمیدونم حالا این برای چه رسانه
رادیوه اقتصاد،
رادیو اقتصاد، خواهشی که دارم و درخواستی که دارم از مجموعه مسئولین اینه، مردمی که این روزا و این شبا اومدن و هنوزم پای کار هستن، خواستشون اینه که اون شرایطی رو که ما اول گذاشتیم اگر جنگ بخواد خاتمه پیدا بکنه و آتش بسی اتفاق بیفته، خاتمه اتفاق بیفته، اون شرایط دهگانه‌ای که رهبر مملکت با تدبیرشون، حالا ما انشالله که تایید ایشون هم بوده، ولی خب تو نوشته ها نوشته شده بود با تدبیر ایشون، همون رو ما کمترین خواستمونه، هرچند این خواسته ما واقعا جبران کننده اون خسارت عظیمی که دیدیم، عزیزان بزرگی رو از دست دادیم، از رهبر مملکت گرفته، از فرماندهان گرفته، از مردم، از بچه ها، همه هیچ وقت جبران کننده اون خسارت نخواهد بود حقیقتا این ده شرطی که گذاشتم. ولی بالاخره جنگ باید یه روزی تموم بشه و این اتمام جنگ کمترین خواسته ما و کف خواسته ما اون ده شرطیه که در واقع گفته شده و کمتر از این اگر خدای نکرده مسئولینی که میرن پای میز مذاکره که اونام به نوعی تو جنگن، اگر خدای نکرده انجام بدن، به نوعی نمیشه تصور کرد به جز اون 10 تا چیز دیگه ای باشه، مگر بیشتر، یعنی انتظارات و شرایط بیشتری مطرح بشه.
میخوام یه دعا کنید واسه همه کسایی که بی منت پای کارن و برای وطنشون در میدان ایستادن.
انشالله که بهترین ها رو خدا براشون رقم بزنه. بهترین هم اینه که عاقبت به خیر بشن و بهتر از همه اینها انشالله که ظهور امام زمان اتفاق بیفته و همه اینایی که این کارا رو دارن میکنن انشالله تو ظهورم حضور داشته باشند و پای رکاب امام زمان باشن.
الهی آمین. همینجوری که دارید میدوزی جمله آخر رو بگید، دعا کنید.
اللهم اجل ولی کل فرج. انشالله که خدا به هممون ثبات قدم بده، با همون نلغزه و تا آخر مسیر بتونیم وظیفه خودمون اونطور که شایسته و بایسته است انجام بدیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم. ممنونم
از زنده باشید.
متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش گفتگوی جذاب امشبمون بود با یک زن شوهری که بی‌منت هم در تجمعات شبانه حضور پیدا کردند، هم ترمیم پرچم کشور عزیزمون ایران رو دارن انجام میدن. درود بر شما. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
منم اینجا کف میدون، اونقدر می جنگم به اسمم شه یه خیابون، دارم قول شرف میدم به این الله و اکبرهای مردم زیر بمبارون. بلاگردون 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 ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم، رضا جانم قیام کن دنیا احترام کن، قیام کن دنیا احترام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن. قسم به بغض پرغروری که نمیشه بشکنه، قسم به موج پرچمی که روی شونه منه، قسم به درد مردی که به عشق میهنش دم نمیزنه. بلاگردون 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 ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم، رضا جانم قیام کن دنیا احترام کن، قیام کن دنیا احترام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن.
درود بر شما ملت ایران و درود بر شما عزیزانی که با ما همراه هستید با برنامه برای وطن از شبکه رادیویی اقتصاد. حتما میدونید ما در این چند برنامه راجع به کسب و کار زیاد صحبت کردیم، موارد بسیار مهمی رو مطرح کردیم تا شما عزیزان بتونید از این فرصت استفاده بکنید، از جمله در مورد بهره‌وری در کار که آقای دکتر وحید رضا صادق منش کارشناس کسب و کار راهکارهای بسیار خوبی رو برای خروج از این بحران ارائه دادن و خیلی از مطالب رو خیلی ساده و برای همه ما که به قول معروف همه کس بفهم باشه ارائه فرمودن، که آخرین موردش راجع به تکنیک ها بود که با بینشی که روز قبلش مطرح فرموده بودند، ما میتونیم با این تکنیک ها درآمد رو ارتقا بدیم، هزینه رو کم بکنیم و در واقع اهداف رو از قبل باید تعیین بکنیم و به دنبال اون بریم. اجازه بدید من عرض سلامی داشته باشم خدمت ایشون و بعد بحث رو ادامه بدیم. آقای دکتر صادق منش، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، از جناب آقای کوچکی عزیز و شنوندگان محترم
سپاسگزاری میکنم. چراغ رو روشن بکنید با مباحثی که در مورد بهره‌وری عرضه میکنید و دوستان هم استفاده کنند.